مهمترین این خاکریز ها خاکریز اقتصاد مقاومتی و مباحث اقتصادی است که خب حضرت آقا هم امسال اصلا به نام اقتصاد مقاومتی تولید اشتغال نامگذاری فرمودن، و یکم خاکریز فرهنگی. اگر صلاح میدونید یه مقداری مصداقی تر و بیشتر در خصوص بحث اقتصاد و اقتصاد مقاومتی از زبان حضرت عالی بشنویم تا بعد انشاءالله در ادامه در خدمتون باشیم.
بله، من هم به سهم خودم تشکر کنم از شنوندگان عزیز این برنامه، پیامکایی که میدن.
بله.
آدم وقتی اینا رو میشنوه احساس یک عمق معرفتی در وجود این مخاطبین به انسان دست میده که به حمدالله کاملا جهتگیری درست و فهم دقیق از مسائل دارن.
بله.
این سه موردی که حضرت عالی اشاره فرمودید در حقیقت تبیینی از او بحث خاکریز فرهنگی بود.
بله.
و آقا هم اخیراً هم اشاره فرمودن هم به بحث فرهنگی هم به بحث اقتصادی. به هر حال اینا دو بستر ترقی و تعالی جامعه است و میتونه دو تا میدان برای تلاش دشمن باشه.
بله.
امروز واقعا ما از نظر معیشتی و اقتصادی شرایط مشکلی رو بر مردممون شاهد هستیم. از یه طرف رکود رو ما شاهدیم، از یه طرف تحریم ها رو تا حدودی شاهدیم، از یه طرف ما شاهد وضع بیکاری در مملکت هستیم و مشکل اشتغال. به هر حال خانواده ها دچار مشکل میشن در معیشتشون.
بله.
آقا تأکید بر حل مشکلات معیشتی و اقتصادی داشتن، این یک مقدمه. مقدمه دوم این که کشور ما زمینه ها و پتانسیل بسیار قوی و مهمی داره در همه این زمینه های اقتصادی. ما از نظر معادن، کانی ها کشور غنی هستیم. ما از حیث نفت دومین کشور دنیاییم. ما از حیث گاز اولین اگه نباشیم دومین کشور دنیا هستیم. ما از حیث بهره هوشی نسل جوانمون، هم جوانهایی که دفاع مقدس رو اداره کردن، امروز واقعا اینا در حوزه تولید علم و جنبش نرم‌افزاری واقعا معجزه کردن و توان بالایی رو نشون دادن از خودشون. دنیا از حرکت علمی نسل جوان ما متحیر است.
بله.
این عوامل رو که ما در کنار هم می‌بینیم، یک مدیریت لازم داره که اینها رو با هم منطبق کنه، تلفیق کنه و ما شاهد یه رشد و شکوفایی باشیم. ما دو تا نظر کاملا در مقابل هم داریم. یک نظر این که ما منتظر دنیا نباشیم، به توانمندی‌های داخلی منتکیه کنیم.
بله.
تلاش هم کنیم هر مشکلی با دنیا داریم رفع کنیم، تلاش کنیم ارتباطاتمون رو با دنیا گسترده کنیم، ولی همش خودمون رو درگیر حل مشکل بین المللی کنیم و غفلت از توانمندی های داخلی داشته باشیم، این غلطه.
درست.
کما این که حضرت آقا بارها روی موضوع تأکید فرمودن. یه نگاه متأسفانه این است که ما به هر حال باید مشکلمون رو با دنیا تا حل نکنیم نمیتونیم کاری از پیش ببریم، و گاهی میبینید چند سال توان کشور صرف همین تفکر میشه و ما از داشته های داخلی غفلت میکنیم، از توانمندی های داخلی غفلت میکنیم. اگر ما واقعا به مسائل داخلی بپردازیم، ما شاهد یک رشد و شکوفایی جدی در کشور هستیم. من امروز در این مراسم رژه نیروهای مسلح در بلوار پیامبر اعظم و قم یک اشاره پایان عرایزم داشتم. عرض کردم اگر ما سه تا دایره رسم کنیم، سه تا قوطی یا باکس تعیین کنیم، مسائل کشور رو بریزیم تو این سه تا باکس دستبندی شده. یه بخشش مسائلی است که تحریم کاری با کارش نداشته، مثل مثلا زرش، زعفرون، پسته، فرش. اینا در اول انقلاب ما اولین بودیم در دنیا.
بله.
امروز واقعا از خودمون سوال کنیم جایگاهمون کجاست؟ جایگاه اول رو داریم؟ باید عرض کنم متاسفانه خیر، ما پس رفت داشتیم. پس ما نباید بی ارزگی های مدیریتیمون رو پشت دیوار تحریم ها قایم کنیم. در جاهایی که تحریم کاری باش نداشته ما پس رفت داشتیم. حلقه دوم، دایره دوم، مسائلی که واقعا تو کشور متوجهش بوده تحریم، تحریم هم جدی بوده.
درست.
ما بعضیاشو دور زدیم، رفع کردیم تحریمو، به خودکفایی رسیدیم، به توانمندی قابل توجه دست پیدا کردیم. بعضیش هم متاسفانه هنوز توش گیر کردیم. خب اینم دوم. اون باکس سوم، جعبه سوم، قوطی سوم، مسائلی که ثقل سنگین تمرکز تحریم ها روی اون بوده، مثل بحث شبیه‌سازی ژنتیکی، مثل مسائل مثلا هوافضا و موشکی، مثل بحث هسته‌ای، ما با وجود تمرکز تحریم ها روی این موارد در دنیا واقعا رشدمون حیرت انگیز بوده، شگفت انگیز بوده. دوست و دشمن اعتراف دارن که ما مرزهای تحریم رو شکستیم و امروز شونه به شونه قدرت‌های بزرگ دنیا هستیم. سوال این است چه علتی داره که ما در مسائل عادی که تحریم کاری با کارش نداره مشکل پیدا میکنیم؟ پس رفت در اموری که بیشترین تحریم متوجهش بوده رشدمون واقعا حیرت انگیز بوده. باید عرض کنم که سه تا عامل میتونه توش دخالت داشته باشه. یک، بعضی از این حوزه هایی که ما رشدمون جدی بوده خیلی در دسترس دولت ها به طور مطلق نبوده، یعنی تصمیم گیرنده نهایی خودشون نبودن که سیاسی کاری و سیاست بازی و دغدغه رأی و شعارهای فریبنده برای گرفتن رأی مردم و ظاهرسازی و مسائل اینجوری توش باشه. دولت‌ها اگه از تهدید ترسیدن عقب نشینی کنن، اگه دیگران خواستن راضی کنن، توش مانور کنن، خرابش کنن، این حوزه‌ها اینجوری نبوده. یه پرش به رهبری وصل بوده، سایه مبارک رهبری نگذاشته که تحولات سیاسی و سیاست بازی ها و سیاسی کاری های حوزه ها رو خراب کنه. درست. این نکته اول. نکته دوم این از که این حوزه ها حوزه تکلیف گرایی بوده و واقعا روحیه و تفکرات بسیجی، فرهنگ جهادی، تفکر مدیریت بسیجی و جهادی اینجاها حاکم بوده. و عامل سوم هم جنس آدمایی که توی حوزه ها کار کردن، یعنی اگر جنس شهید تهرانی مقدم ها که در بحث موشکی دنیا رو متحیر کردن تو هر حوزه ای قرار بگیرد همون تحول رو ایجاد میکند. جنس مرحوم کاظمی آشتیانی که سلول های بنیادی و دی ان ای و شبیه سازی ژنتیکی رو متحول کرد در مؤسسه رویان، اگر در یه حوزه دیگه قرار بگیره تحول آفرین است.
بله.
اگر نه، هر حوزه رو، همین حوزه موشکی رو شما الان از این جنس خالی کنید، ما دوچار پسرفت میشیم. پس اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری برش تأکید دارن،
بله،
حتما عنصر مدیریت جهادی، تفکر بسیجی، روحیه جهادی، تکلیف گرایی باید درش حاکم باشه که ما شاهد اون شکوفایی در کشور انشالله باشیم. جزئیات بعدی رو حالا من از نگاه شما احساس میام تو آیتم های بعدی با توضیح بدید.
انشالله. خیلی ممنونم جناب آقای زنور. این نکته رو عرض بکنیم که انشالله توی همه خاکریزها، در همه حوزه ها، چه فرهنگ، چه اقتصاد، چه مباحث دیگر، همه ما ایرانیان انشالله اراده و همتی مضاعف رو خواهیم داشت در ایران عزیزمون و گوش به فرمان ولایت فقیه خواهیم داشت و به همه دنیا اینو اعلام میکنیم که پرچم افتخار و سربلندی ایران اسلامی همواره برافراشته خواهد بود.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست. حالا که تو بهار عشق و لبخند هم نفس پنجره های بازیم، فرصتی شونه به شونه هم فردای آفتابیمونو بسازیم، فردای آفتابیمونو بسازیم.
خب دوستان عزیزم، همچنان ویژه برنامه خاکریز رو تقدیمتون میکنیم. باز هم یاد و خاطره امام عزیزمون و همه شهدای گرانقدرمون رو گرامی میداریم و در این روز جمعه به روح پاکشون درود و سلام و صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حمزاد کویرم تب باران دارم، در سینه دلی شکسته پنهان دارم، در دفتر خاطرات من بنویسید، من هر چه که دارم از شهیدان دارم. الان ارتباطمون برقرار هست با یکی از شعرای خوب، ولایی، اهل بیتی و دوست داشتنی که صداش برای شما آشنا هست، ایشون هم برادر شهید هستند و هم برادر جانباز جناب آقای احمد علوی. آقای علوی سلام و عرض ادب. ایام سوگواری آقای امام حسین علیه السلام بر شما تسلیت.
زنده باشید ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض سلام و عرض تعزیت خدمت شما دوست بزرگوار و
زنده باش
همه شنوندگان محترمتون. گاهی اوقات بهم میگن برادر شهید، عرض میکنم که من برادر شهید نیستم، یعنی که از جهت شناسنامه‌ای برادر شهید هستی، پدر مادرمون یکی هن، اما برادران واقعی شهدا کسایی هستن که راه شهدا رو ادامه میدن.
قطعا شما اینطور هستید.
ما رو بر زمین نمیگذارند و هوای مستضعفان و محرومان رو دارن. انشالله ما از برادران واقعی شهدا باشیم.
حتما اینطور هست جناب علوی، افتخار هستید شما برای ما و برای رادیو معارف که همیشه صدای گرم شما رو میشنویم. اشعار بسیار زیبای شما از خادمان اهل بیت هستید و الان هم من سکوت میکنم و اشعار زیبای حضرت عالی رو بشنویم در ویژه برنامه خاکریز رادیو معارف.
بله، تقدیم میکنم به همه شهدا، مخصوصا شهدای مظلوم مدافع حرم
یا
که باز از سوریه یک سر به رشید آوردند، باز از سوریه یک سر به رشید آوردند. پیکر پاک تو را در شب عید آوردند. جیب پیراهنی آغشته به خون را گشتند، نامه ای را که به مقصد نرسید آوردند. نامه مثل جگر تشنه تو سوخته بود، قفل آن باز نشد هر چه کلید آوردند. نامه مثل جگر تشنه تو سوخته بود، قفل آن باز نشد هر چه کلید آوردند. مادرت گفت کبوتر شده ای، میدانست آسمان را به هوای تو پدید آوردند. لحظه رفتن تو خوب به یادش مانده، آب و آینه و قرآن مجید آوردند. جانماز متبرک شده ات را آن روز با گلی سرخ که از باغچه چید آوردند. دم رفتن تو خودت روزه اکبر خواندی، کوچه ابری شد و باران شدید آوردند. ماها بعد تو از راه رسیدی، اما خوب شد مادرتان روز ندید آوردند. شک ندارم که خود حضرت زهرا هم بود، شک ندارم که خود حضرت زهرا هم بود روزهایی که به این شهر شهید آوردن. یا علی مدد.
علی یارتون خیلی ممنونم جناب علوی، براتون راجع سلامتی و توفیق داریم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم که انشالله زیارت مسجد نورانی حضرت ارباب در کربلا هست، انشالله به همین زودی قسمت روزیتون بشه.
انشالله. من هم از شما و تمام شنوندگان محترمتون، شنوندگان خوب رادیو معارف که وجودشون آکنده هست از محبت اهل بیت علیهم السلام و شهدا، التماس دعای خیر دارم.
یا علی مدد، خدا نگهدارت.
خدا حافظش.
خب جناب آقای علوی از مدافعین حرم گفتن، شاعر چه زیبا گفت: ما راز خاندان کرم آفریده اند، یک موج از تلاطم یم آفریده اند. ما را فدائیان پسرهای فاطمه، ما را شهید میر و علم آفریده اند. دجالها و حرمله ها را مهاجم و ما را مدافعان حرم آفریدن.
زبونیم و با احساسیم، به روی حرم حساسیم. بی بی دو عالم ها همه واسه تو عباسیم. زبونیم و با احساسیم، به روی حرم بی بی دو عالم ما ها همه واسه تو عباسیم. دور حرمت میگردن تموم گلای باشد قاسم، یکی میشه واسد اکبر. ما آماده ایساری منتظر امر رهبر، منتظر امر رهبر. کنار زینب و رقیه این صدا میپیچه تو حرم، ندای این دعا.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. 11 و 13 دقیقه هست، ویژه برنامه خاکریز رو از رادیو معرف تقدیمتون میکنیم. الان ارتباطمون برقرار هست با سردار اسماعیل کوثری که این بزرگوار در زمان دفاع مقدس بعد از شهید همت فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله بودند. الان می‌خوایم با این بزرگوار هم صحبت بشیم. سردار سلام و عرض ادب و خیلی خوش آمدید به خاکریز رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز رادیو معارف عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام سوگواری آقا عبدالله حسین و همینطور گرامی می‌داریم هفته دفاع مقدس رو و درود می‌فرستیم به روح پرفتوه همه شهدای در راه حق و حقیقت، مخصوصا شهدای دفاع مقدس و شهدای دفاع از حرم آل الله. در خدمت شما
زنده باشید. سردار کوثری، ما در استودیو در
فقط ضعیفه
جان، دوستان سر خود تقویت میکنن. ما در استودیو در خدمت حاجی زنور هستیم و این بزرگوار از خاکریزهای مبارزه گفتند و خیلی زیبا تبیین کردن برای شنوندهای خوبمون. یکی از این خاکریزها در واقع در سوریه هست و میخوایم از زبان حضرت عالی از مدافعین حرم بشنویم به عنوان یک خاکریز و استفاده بکنیم.
من هم خدمت ایشون سلام عرض میکنم از عزیزان و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس و روحانیت عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله. خیلی ممنون، ما همچنان شما رو فرمونده میدونیم سردار کوثری عزیز.
سردار کوثری،
ملتی که مورد ظلم واقع شد و در اصل اینها به دنبال این بودن، یعنی هم صهیونیست ها هم استکبار جهانی در اصل به دنبال این بودن که کاری بکنن که ملت مظلوم سوریه رو به صورتی تابع خودشون بکنن که در اصل این ارتباطی که بین ایران، عراق و سوریه و حزب الله و فلسطین هستش اینجا رو قطع بکنن به اسم اینکه میخوان بیان مثلا حکومت اسلامی تشکیل بدن و در نهایت کاری بکنن که هم این کشورها رو تجزیه بکنن، هم سوریه و هم عراق رو به سه قسمت هر کدوم رو تقسیم بکنن و هم این که این کشورهایی که تقسیم کردن خیالشون از طرف یعنی از طرف اینها برای رژیم اشغالگر خود یعنی اسرائیل خیالشون راحت.
خب سردار کوثری، ما صدای شما رو کامل نداریم، حالا اگر یه مقداری لطف کنید جابجا بشید که صداتون رو بتونیم.
من تو مسیر
خب متاسفانه ارتباطون کامل نیست با سردار کوثری عزیز. خب سردار، اگر یک جا بتونید توقف داشته باشید 2-3 دقیقه و فرمایشات از طرف بشنویم خیلی ممنون میشیم تا صداتون رو کامل داشته باشیم. خب ظاهرا ارتباطمون قطع شد با سردار کوثری، همچنان در خدمتون هستیم در حالی که ساعت 11 و 17 دقیقه هست با ویژه برنامه خاکریز از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
با نوای کاروان، با نوای کاروان، بار بندین همراهان این قافله عهد من تا پای جان، راه من راه وفاست. عهد من تا پای جان، راه من راه وفاست. جبهه امروز من تا دمشق و سامراست. جبهه امروز من ای بسیجی ها به پیش، راه قدس از کربلاست. ای بسیجی ها.
بله، جبهه امروز ما تا دمشق و سامراست. باز هم ارتباط با سردار کوثری برقرار هست از فرماندهان 80 دفاع مقدس. سردار، در خدمتون هستیم و ادامه فرمایشات حضرت عالی رو بشنویم. ما یکی دو دقیقه زمان داریم و باز هم از مدافعین حرم برامون بفرمایید و از خاکریز مبارزه با دشمن.
خواهش می‌کنم. عرض کنم به شما، خب اینها با این تفکر تکفیری و سلفی که بالاخره در بین این مسلمانانی که بالاخره در کشورهای مختلف بودن اینها رو پیاده کردن، اینها به دنبال این بودن که خب این حرم آل الله رو در گوشه گوشه کشور سوریه و کشورهای دیگه بالاخره از بین ببرن و در نهایت این باشه که منهدم کنن، که خب باید بگیم دوستداران و محبین ائمه به لطف خدا از کشورهای مختلف رفتن و در اونجا جبهه مقاومت رو تشکیل دادن و این جبهه مقاومت تونست کاری بکنه که جلوی این جنایتکارانی که به اسم اسلام، در از اسلام آمریکایی که سیاستش آمریکا و صهیونیستا مشخص میکردن و دلارهای زیادی از توسط کشور عربستان به اینها داده میشد، اینها رو میخواستن کاری بکنن که این حرم ها رو از بین ببرن و در نهایت این ارتباط رو قطع بکنن، که خب باید بگیم به لطف خدا مشت محکمی از طرف جبهه مقاومت به دهان اینها کوبیده شد و روزهای آخر عمر اینها داره سپری میشه و انشاءالله همون جوری که برادر عزیزمون حاج قاسم سلیمانی قول دادن که انشاءالله تا دو سه ماه دیگه این جرثومه فسادی که بالاخره صهیونیستا و سلطه استکبار میخواست در این منطقه تسلط پیدا بکنن، اینها از بین خواهند رفت. البته این تفکر باید از بین بره، به خاطر اینکه این تفکر تکفیری آنچنان هستش که بحث شیعه و سنی و حتی ادیان دیگه جنایت کارهایی هستن که به اسم اسلام میخوان این کار رو انجام بدن و به لطف خدا باید بگیم که این جبهه مقاومت که در اصل یاران و محبین آقا عبدالله الحسین و ائمه معصومین بودن، تونستن این جبهه بسیار قوی رو درست بکنن و در نهایت در مقابل اونها سفارایی بکنن و این نتیجه بسیار مطلوب رو بگیرن.
خیلی ممنونم سردار کوثری عزیز، با حضرت عالی خداحافظی میکنیم، التماس دعا داریم.
قربان شما، خدا
یا علی مدد، خدا نگهدار. من یه عذرخواهی بکنم از شنوندهای خوبمون بابت اینکه پیامک زیاد داریم، تلفن داریم، ولی فرصت برنامه خیلی اجازه نداد. ببخشید اگر فرصت نشد پیامکاتون رو بخونیم و صدای گرمتون رو بشنویم. دیگه فاصله هم نمیگیریم، از زمان اون استفاده بکنیم، در خدمت میهمان ارزشمند برنامه باشیم، جناب حجت الاسلام والمسلمین زنور که الان نماینده محترم مردم فهیم استان قم در مجلس شورای اسلامی هستند و از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس. آقا من 3-4 تا سوال رو میپرسم دیگه، حالا حضرت عالی تدبیر بفرمایید پاسخ بدید. میخوایم به وضعیت امروز اون مقداری بپردازیم، از آمریکا برامون بگید، از برجام برامون بگید، از تحلیل حضرت عالی از وضعیت آمریکای دوره ترامپ و از اینکه نوع برخورد ما چه جوری هست، چه جوری باید باشه، و از وضعیت نیروهای مسلحمون.
بله، بنده هم تشکر میکنم از بیانات برادر عزیزم سردار کوثری که از رزمندگان و فرماندهان مخلص و مؤثر دوران دفاع مقدس بودن که خط شهید همت رو ادامه دادن.
بله.
معذرتون عرض شود که خب برجام یک قراردادی بود که مقام معظم رهبری فرمودن، مذاکرات کسی مخالفش نبود، منتها محتوای قرارداد بر ما مهمه که در فرمایشات اخیرشون خطاب به اعضای خبرگان فرمودن چرا قرارداد باید به شکلی منعقد بشه که هرچه اونها تحریم کنن، نقض کنن، ما هیچی نتونیم بگیم، ولی ما تکون بخوریم نقض برجام محسوب میشه.
درست.
یعنی باید دقت‌ها رعایت میشد. متاسفانه و تضمین‌های لازم در برجام گرفته نشده که اگر طرف مقابل ما بد عهدی کرد، ما یه ضمانت اجرایی برای استیفای حقوقمون داشته باشیم.
بله.
به ویژه الان که آقای ترامپ آمدن، که ترامپ رو میشود یک مجسمه‌ای تلفیقی، از فرهنگ گاوچرانی و کابویی، از فرهنگ گانگستری، از دزدان دریایی و واقعا اون فرهنگ منحط سرمایه‌داری، معجون نامقدسی از این مسائل و تجاوزگری ترسیم کرد.
بله.
و امروز هم ما شاهدش هستیم که در سازمان ملل چه اراجیف سخیفی رو بیان کرد که البته خب مورد توجه مسئولین کشورها که حضور داشتن واقع نشد و با سردی با موضع ترامپ برخورد کردن و این رسوایی اونها رو بیشتر میکنه.
درست.
ولی در این حال ما باید تلاش کنیم که حقوقمون رو در برجام محقق کنیم، این یک. دو، ما باید خودمون رو در وضعیت‌های مختلف آماده کنیم. یکی برای این که اگر تحریم‌ها مجدداً برگشت یا با تحریم‌های جدید آمریکا نگذاشت دنیا ارتباط خوب اقتصادی با ما داشته باشه و از نتایج برجام استفاده کنیم، ما باید تکیه بر توانمندی داخلی داشته باشیم و در یک کلمه در حقیقت اقتصاد مقاومتی رو ما احیا کنیم. اقتصاد مقاومتی 24 اصل داره که مقام معظم رهبری اینا رو تأکید کردن. یکیشون تکیه بر توانمندی های داخلی است، یکیشون بازار منطقه است، یکی رفع اتکای اقتصاد از نفت، اقتصاد صادرات محور بشه به جای واردات محور. به هر حال اینا رو ما باید محقق کنیم و اینها همه شدنیست، اینجور نیست که نشد باشه. دوم، حالا ترامپ ممکنه من این مزاحیم بکنم، گفتن خرس تو فلان کو تخم گذاشت، گفتن خرس بچه زاست تخم گذار نیست، گفت هرچی از اون دنبوریده بگی میاد. ما به حمدالله تونستیم یک بازدارندگی ایجاد کنیم که هزینه تجاوز و ریسک رو برای دشمن بالا ببریم که اونا جرأت تجاوز و تعدی نداشته باشن، ولی باید خودمون رو برای هر وضعیتی ما آماده نگه داریم که امروز به حمدالله به مدد انفاس قدسی حضرت امام، به مدد رهنمودهای داهیانه و الهی مقام معظم رهبری و اخلاص نیروهای مسلح ما و تبعیت نیروهای مسلح از فرهنگ بسیجی و فرهنگ جهادی و روحیات دوران دفاع مقدس، امروز ما در یک فضایی هستیم از نظر توانمندی های نظامی و دفاعی که اگر کسی بخواد به جمهوری اسلامی تعدی و تجاوز داشته باشه به طور کامل پشیمان خواهد شد با اقدامات ما. من فرصت نیست که این بود رو تشریح کنم، فقط میخوام این رو عرض کنم که اگر رؤسای جمهور مختلف آمریکا، آقای ترامپ، آقای اوباما، بوش پدر و پسر یا هر کسی این بیت کهنه رو مرتب میگن که همه گزینه‌ها رو میزه، خب حالا گزینه اقتصادی، فرهنگی، فضای مجازی، تهدید دیپلماتیک، همه اینا رو عملی کردن. اونی که مستقیم به صورت یک جنگ مرکب و همه جانبه اتفاق نیفتاده تهدید نظامی است.
بله.
اگر این رو به رخ ما میکشن و نمیتونن اجراش کنن، نه از نجابت اونهاست یا محاسبه گری، بلکه جمهوری اسلامی به حمدالله یک فضای رو درست کرده که فرمول سود و هزینه رو به ضرر دشمن تغییر داده و من برای خوشحالی مردم عزیزی که شنونده برنامه من همین قدر یه جمله عرض کنم که آمریکا 36 پایگاه در منطقه داره که نزدیکترینش به ما بحرینه که ناوگان پنجم آمریکا در اختیار گرفته بحرین رو، دورترینش در جزیره دیگو گارسیا یا اقیانوس هنده. اگر آمریکا یا اسرائیل بخت بدشون رو امتحان کنن، موشکی به کشور ما بزنن، خب مردم ما الحمدلله با رزم آشنا هستن، انفجاری که اتفاق میفته گرد و غباری بلند میشه، این گرد و غبار هم یه زمانی لازم داره تا بخوابه رو زمین. اگر انفجار موشک اونا در داخل کشور ما همزمان باشه با شلیک و شوتینگ و فایرینگ موشک ما به سمت اسرائیل، هنوز گرد و غبار انفجار اونا رو زمین ننشسته، ما گرد و غبار انفجار موشک اون از قلب تل‌آویو بلند میشه و با حول و قوه الهی به دست بازماندگان شهدا این عزت و اقتدار خلق شده که امروز هزینه دشمن رو بالا برده و سایه جنگ رو از سر کشور